صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
روزهای شنبه من و بابا صبح زود از خواب بیدار می شدیم و به گاراژ هایی که چیزی برای فروش داشتند می رفتیم. خرت و پرت هایی را که دیگر نمی خواستند می خریدیم. چرخ خیاطی های کهنه، عروسک های باربی یک چشم، راکت های چوبی تنیس. تا نزدیک غروب ماشین بابا را پر می کردیم و به خانه بر می گشتیم. روزهای یک شنبه سوار ماشین می شدیم و به بازار کهنه فروشان می رفتیم. خرت و پرت های من را روی زمین می ریختیم و با سود کم به فروش می رسندیم. تابستان آن سال خانواده های افغان بخش وسیعی از بازار کهنه فروشان را اشغال کرده بودند. در بازار صدای موسیقی افغانی به گوش می رسید و برای مردم افغان تداعی وطن از دست رفتهشان بود. بی آشیان نداشتم، خانه به خانه داشتم، بی تو همه شباهم شانه به شانه داشتم، عشق یکانه من از تو نشانه من، بی تو نمت ندارد شیر ترانه من. در یکی از روزهای یک شنبه صبح زود وقتی بابا در حال جابجا کردن خرت و پرت ها در غرفه ایمان بود، من رفتم دو فنجان قهوه بخرم. وقتی برگشتم دیدم بابا با مرد سال خورده ای مشغول گپ زدن است. رسیدم کنارشان. بابا به من اشاره کرد و گفت امیر جان، ایشون آقای طاهری هستند، تو کابل جنرال بودند و تو وزارتخونه کار می کردند. جنرال لبخندی زد، پیشانی صاف و ابروهای پرپشتی داشت، گفت چه معرفی شاهانه‌ای، سلام پسرم. با او دست دادم. بابا دوباره گفت امیر میخواد یک نویسنده بزرگ بشه جنرال. در همین لحظه صدای زن جوانی به گوش رسید، پدر جان چایتون رو فراموش کردین. نگاهش کردم، دختر زیبایی بود، کمر باریک و موهای سیاه مخملی و ابروهایی پرپشت داشت. قلبم ناگهان به تپش افتاد. جنرال طاهری گفت ایشون دخترمه، ثریا جان. و بعد سریع مثل کسی که بخواهد بحث را عوض کند گفت خب دیگه وقت کاره امیر جان، امیدوارم تو نویسندگی موفق بشی. و رفت. در ادامه روز تمام فکرم پیش ثریا بود. شب هم خواب به چشمانم نیامد. ثریا طاهری، شاهزاده خانوم رویاهای من. در افغانستان یلدا اولین شب ماه جدی است. نخستین شب زمستان و طولانی ترین شب سال. من و حسن شبهای یلدا تا دیر وقت بیدار می ماندیم تا پدرش برای من قصه تعریف کند. پدر حسن می گفت اگر کسی شب یلدا هندوانه بخورد توی تمام تابستان سال بعد تشنه نمی شود. بزرگتر که شدم توی کتاب شعر خواندم یلدا شب بی ستاره است که عاشقان در آن شب زنده داری می کنند تا خورشید معشوقهشان را برایشان بیاورد. بعد از ملاقات با ثریا طاهری هر شب برای من مثل شب یلدا بی ستاره بود. هر یک شنبه لحظه شماری می کردم که زودتر برسیم و ثریا را ببینم که نشسته و کتابهای کهنه را مرتب می کند. هر بار برای عبور از جلوی غرفه ژنرال طاهری بهانه ای جور می کردم. جرأت نداشتم چیزی به بابایم بگویم، ولی هر بار از نگاه های معنادارش می فهمیدم که بی خبر نیست. یک روز بالاخره بابا به حرف آمد و گفت مراقب باش امیر. مراقب چی بابا؟ من احمق نیستم امیر، سعی نکن منو گول بزنی. آقای طاهری یک افغان اصل و نسب داره، حواست باشه آبروشو به خطر نندازی، منو شرمنده نکنی امیر. شرمندت نمی کنم بابا، قول میدم. بعد از آن سعی می کردم کمتر طرف غرفه آقای طاهری بروم. افغانها مردمانی متعصب و ناموس پرست هستند. نمی خواستم نگاه های بی مورد من برای ثریا مزاحمت ایجاد کند، ولی باز هم نیروی نامرئی مرا سمت او می کشید. یک بار وقتی به بهانه صحبت با آقای طاهری به غرفه شان رفتم، دیدم او نیست و ثریا تنها نشسته است. دل به دریا زدم و جلوتر رفتم. سلام، معذرت میخوام، ژنرال نیستن؟ به سمت راست اشاره کرد و گفت اونوری رفتن. گفتم میشه به ایشون بگید من امروز اومده بودم؟ بله میگم. این پاهم پا کردم، دلم نمیخواست این فرصت رو از دست بدهم. دوباره گفتم میتونم بپرسم مشغول خوندن چه کتابی هستین؟ ناگهان حس کردم نگاه تمام افغانهای بازار به طرف ما چرخیده است. ثریا بی تفاوت کتاب را به طرفم چرخاند و گفت بلندی های بادگیر. گفتم داستان غم‌انگیزیه. بله شنیدم شما می نویسید. از کجا می دانست پدرش به او گفته بود؟ دخترهای افغان هرگز از پدرشان راجع به پسرها چیزی نمی پرسیدند، مگر اینکه آن مرد خواستگارشان باشد. گفتم بله درسته، دوست دارین یکی از داستانامو بخونید؟ گفت بله. گفتم براتون میارم و رفتم. از شوق سر از پا نمی شناختم. تا چند هفته مدام وقتی آقای طاهری برای قدم زدن می رفت و ثریا با مادرش تنها می شد به غرفه آنها می رفتم. دیگر تصمیمم را گرفته بودم که با بابا صحبت کنم و برای خواستگاری به منزل آقای طاهری برویم، ولی در همان روزها بابا مریض شد. مریضی بابا با سرفه‌های خشک شروع شد. دائم از او می‌خواستم به دکتر برویم، ولی او مخالفت می‌کرد. چند شب بعد از خواب پریدم و دیدم بابا توی توالت دارد خون بالا می آورد. از کی سرفت خونی شده بابا؟
چیزی نیست امیر، نترس پسران.
باید بریم دکتر بابا، همین الان. بابا بیمه نبود. صاحب پمپ بنزین بیمهش نکرده بود. برای همین او را به بیمارستانی دولتی بردم. دکتر ما را برای عکس برداری از ریه به طبقه دیگر فرستاد. وقتی عکس ها را دید گفت باید سریع ببرینش کلینیک ریه. برای چی دکتر؟ عینکش را بالا داد و گفت لکه هایی روی ریه راستش دیده شده، مشکوکه، میخوام مطمئن بشم. بابا زیر لب پرسید سرطان؟ دکتر گفت احتمال داره، باید بررسی بشه، دو هفته دیگه باهاتون تماس میگیرن. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. میخواستم از او بپرسم تا دو هفته دیگر من با این کلمه مشکوک چه کنم، چطور کار کنم، درس بخوانم، چطور میتوانید با این کلمه ما را به خانه بفرستید؟ آن شب منتظر شدم تا بابا بخوابد. بعد به سجده افتادم و هرچه را از آیه های قرآن بلد بودم با زاری زیر لب زمزمه کردم. از خدا خواستم به ما رحم کند و در غربت تنهای ما نگذارد. 2 هفته در تاریکی مطلق گذشت. در ترس نبودن محکمترین آدمی که در تمام زندگیم دیده بودم. قرار بود همان هفته بابا را اسکن کنم. رفتیم پیش متخصص ریه، ولی وقتی بابا فهمید او روز است عصبانی شد. با التماس به او گفتم بابا دکتر در آمریکا به دنیا اومده، فقط اجدادش روزن. بابا گفت من کاری ندارم کجا به دنیا اومده، مهم اینه که ریشه اون روزه، پدر و مادرش روزن. به روح مادرت اگر دستش به من بخوره دستشو میشکنم. گفتم بابا پدر مادر دکتر از شوروی فرار کردن، اونا با حکومتشان مخالفن. اما بابا زیر بار نرفت که نرفت. تنها چیزی که بابا به اندازه مادرم دوست داشت افغانستان بود، وطن عزیزش که شوروی ها ازش گرفته بودن. ناچار شدم بابا را نزد دکتر دیگری ببرم، دکتر امانی، دکتر ایرانی که بعد از معاینه گفت برای نمونه برداری برویم. کلمه این نمونه برداری از کلمه مشکوک هم دردناکتر بود و من دوباره توی برزخی دردناک منتظر جواب آزمایش های بابا ماندم. بالاخره معلوم شد بیماری بابا چیست. بابا سرطان گرفته بود، نوعی سرطان پیشرفته که غیر قابل جراحی بود. بابا از دکتر امانی پرسید چقدر دیگه زنده میمونم آقای دکتر؟ دکتر گفت شمی درمانی تسکین دهنده است اما فقط نتیجه رو به تعویق میندازه. بابا گفت ممنونم دکتر، اما من شیمی درمانی نمی کنم. ولی بابا جلوی دیگران با من جر بحث نکن امیر، هیچ وقت این کار رو نکن. وقتی از مطب خارج شدیم بابا دیگر حرفی نزد، در سکوت غرق شده بود. دوباره التماسش کردم بابا رضایت بده شیمی درمانی کنن. کافی امیر، اینقدر این حرف رو تکرار نکن، من تصمیمم رو گرفتم. گریه کردم و با ناله گفتم پس من چی بابا؟ من باید چی کار کنم؟ چهره بابا پر از نفرت شد، همان حسی که وقتی در کودکی زمین می‌خوردم و گریه می‌کردم توی صورتش پیدا می‌شد. 22 سالت امیر، دیگه مرد شدی، خجالت بکش. فکر می‌کنی چی سرت میاد؟ تو تمام این سالها سعی کردم یادت بدم که هیچ وقت همچین سوالی ازم نپرسی. در ضمن یادت باشه هیچ کس نباید این موضوع رو بفهمه، نمیخوام کسی برام دلسوزی کنه، فهمیدی؟ بیماری سرطان بابا را از کار ننداخت. هنوز هم روزهای یک شنبه به بازار کهنه فروشان میرفتیم و بابا با هموطنان خود احوال پرسی میکرد. باز هم آقای طاهری و ثریا را میدیدیم، ولی من جز بابا به هیچ کس نمیتوانستم فکر کنم. روزهای سختی بود، چیزهایی را می دیدم که هیچ وقت فکر نمی کردم از بابا ببینم. برای اولین بار صدای ناله بابا را شنیدم، برای اولین بار روی بالش او خون دیدم و از وقتی که آمده بودیم آمریکا برای اولین بار مریض شدن بابا را دیدم. کم کم مریضی بابا خودش را بیشتر نشان می داد. در بازار کهنه فروشان آشنایان از لاغر شدن ناگهانی بابا حرف می زدند. اوایل رژیم لاغریش را می پرسیدند، ولی وقتی لاغری بابا از حد طبیعی بیشتر شد و بدنش روز به روز بیشتر تحلیل رفت و چشمهایش گود افتادند، پرسش ها متوقف شد. وقتی دکتر دوباره عکس های سیتی اسکن بابا را دید و گفت سرطان خیلی پیشرفت کرده، باید مراقب باشین، متوجهی چی میگم؟ سر تکان دادم. دکتر رفت
و من تمام شب کنار بابا بیدار ماندم و به افغانستان فکر کردم، به آن پرورشگاهی که بابا ساخته بود، به حسن و به پدرش و به تمام دوران خوبی که در کابل داشتیم. این شکل مردن برای بابا منصفانه نبود. صبح روز بعد بیمارستان پر از افغانهایی بود که برای ملاقات بابا آمده بودند. نزدیک ظهر آقای طاهری، زنش و ثریا هم آمدند. آقای طاهری دست بابا را گرفت و گفت: در چه حالی رفیق؟ بابا لبخندی زد و با صدای ضعیف گفت: نباید خودتون رو به زحمت مینداختید. آقای طاهری دوباره گفت: به هیچ وجه زحمتی نیست، اگر چیزی خواستی منو مثل برادر خودت بدون. بابا همیشه میگفت در مواقع گرفتاری هیچ کس مثل یک پشتون نمیتونه به آدم کمک کنه. آقای طاهری داشت با بابا حرف میزد که رفتم توی راه رو و گریه کردم. تمام روز به سختی بغضم را فرو خورده بودم، داشتم به شدت اشک می ریختم که در اتاق بابا باز شد و ثریا بیرون آمد، از همیشه زیباتر. نگاهش دردم را تسکین می داد. کنارم ایستاد و گفت: متاسفم امیر، ما می دونستیم پدرت بیماره، اما نمی دونستیم سرطان داره. به چیزی احتیاج نداری؟ نه ممنونم، باشه من باید برم. ثریا خوشحالم که آمدی، انگار دنیا رو به هم دادن. لبخندی زد و رفت. بابا روز بعد از بیمارستان مرخص شد. او دیگر هیچ شباهتی با طوفان آقای کابل نداشت. شب رفتم و کنار بابا نشستم، پتو را رویش بالا کشیدم و گفتم: بابا امکان داره برام یه کاری بکنی؟ چه کار؟ برو برام خواستگاری، میخوام از دختر آقای طاهری خواستگاری کنم. لبهای کبود بابا به لبخندی از هم باز شدند و برای چند ثانیه دوباره همان مرد محکم کودکی هایم شد. مطمئنی؟ هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم بابا. پس اون تلفن رو بده به من. Thank you.